آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حامد کرزای وارد اسلام آباد شد. یکی از اعضای ارشد جماعت اسلامی اندونزی کشته شد. ایران به آزادی رهبر گروه پژاک در آلمان اعتراف کرد. ساعت 21 شامگاه چهارشنبه 19 اسفند ماه 1388 خورشیدی برابر با 10 ماه مارس سال 2010 میلادی است. الهه روانشاد و محمد زرقامی در کنار شما هستیم در مجله شبانگاهی رادیو فردا. به شما شب بخیر و خوش آمد میگوییم و سپاسگزاریم از همراهی همیشگی شما عزیزان شنونده. این مجله را هم به رسم معمول با خبرها آغاز میکنیم از محمد زرقامی.
حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان برای گفتگوی 2 روزه با مقام‌های پاکستان وارد اسلام آباد شد. آقای کرزای قصد دارد درباره نقش پاکستان در مذاکرات با طالبان گفتگو کند. پاکستان خواستار مشارکت در هر گونه مذاکرات احتمالی است و در هفته‌های اخیر چند تن از رهبران طالبان از جمله عبدالغنی برادر را دستگیر کرده است. حامد کرزای امروز صبح برای مدت کوتاهی نیز میزبان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بود. رئیس جمهوری اندونزی اعلام کرده است که یکی از اعضای ارشد جماعت اسلامی، یک گروه افراطی این کشور، کشته شده است. به گفته رئیس جمهوری اندونزی، این فرد معروف به دولماتین روز سه‌شنبه به ضرب گلوله ماموران در نزدیکی جاکارتا کشته شد. او متهم بود که در طراحی انفجارهای جزیره بالی در سال 2002 میلادی دست داشت. در آن انفجارها بیش از 200 تن کشته شدند. آمریکا این شخص را تروریستی که در اردوگاه‌های القاعده در افغانستان آموزش دیده بود توصیف کرده و برای یافتن او 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با احضار سفیر آلمان در تهران به آزادی رحمان حاجی احمدی، رهبر گروه پژاک، پس از بازداشتش در آلمان اعتراض کرد. رسانه‌های آلمان یا بلژیک درباره بازداشت یا آزادی رحمان حاجی احمدی خبری منتشر نکردند، اما خود او گفته است که پلیس آلمان به درخواست دولت بلژیک او را بازداشت کرده بود ولی پس از ساعاتی آزاد شد. او افزوده که چون شهروند آلمان است، آنها نمی‌توانستند او را به بلژیک تحویل دهند و هیچ مدرکی نیز علیه او ارائه نشده بود. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. آقای گیتس پس از دیدار 3 روزه از افغانستان به ریاض رفته است. به گفته مقام‌های آمریکا، رابرت گیتس در دیدار با ملک عبدالله پادشاه و سایر مقام‌های عربستان درباره مسائل افغانستان، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و تقویت توانایی‌های دفاعی هوایی و موشکی عربستان سعودی گفتگو خواهد کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا با محمود عباس و سلام فیاض رئیس و نخست وزیر تشکیلات فلسطینی در کرانه غربی رود اردن دیدار کرد. آقای بایدن در کنفرانسی خبری با محمود عباس تاکید کرد که آمریکا از تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل حمایت می‌کند. او بار دیگر از تصمیم دولت اسرائیل برای ساختن 1600 خانه دیگر در شرق بیت المقدس انتقاد کرد و آن را ناقض اعتماد لازم برای از سرگیری مذاکرات دانست. مقام‌های فلسطینی تصمیم اسرائیل را مخرب توصیف کردند.
خبرها را از محمد زرقامی می‌شنیدیم و با سپاس از او گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. انتشار نسخه جدیدی از سخنان 2 هفته پیش رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان در سایت او، اما این نسخه تفاوت‌های معنیداری با آنچه قبلا منتشر شده دارد. نظر یک تحلیلگر مسائل سیاسی ایران را جویا شده ایم. جبهه مشارکت برای برگزاری کنگره این حزب مجوز دریافت نکرد. کمیته بین المللی حمایت از روزنامه نگاران در نیویورک میگوید 1/3 روزنامه نگاران در بند جهان در زندانهای ایران هستند. با 2 روزنامه نگار با سابقه ایرانی گفتگو کرده ایم. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. سایت اینترنتی آیت الله خامنه ای نزدیک به 2 هفته پس از دیدار نمایندگان مجلس خبرگان با وی متن کامل سخنان او را منتشر کرده که رسانه‌های رسمی در ایران به تبع این سایت برای دومین بار این سخنان را بازتاب دادند. اما اهمیت انتشار دوباره این متن کامل که البته تفاوت‌های معناداری با متن اولیه منتشر شده در روز ششم اسفند ماه دارد در چیست؟ چرا خبری مربوط به دو هفته پیش یک بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است؟ سراج الدین میردامادی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، به این پرسش همکارم آرش حسنیا پاسخ می دهد.
این نکته مبهم بسیار مهمی است که بعد از حدود دو هفته از دیدار آیت الله خامنه‌ای با اعضای مجلس خبرگان نکاتی به متن سخنان ایشون اضافه شده که در متن منتشره توسط خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی در فردای اون روز دیدار نبوده و اینها نکاتی است که به نظر میرسه به دلیل اینکه خبرنگار مستقلی از حاکمیت در جلسه حضور نداشته که بشه قضاوت صحیحی داشت که آیا این سخنان رو ایشون مطرح کرده و یا نکرده بعدن به این متن اضافه شده. اما اون چه که میشه الان این رو ذکر کرد اینه که نکات حائز اهمیتی در این متن جدید اومده. به نظر میرسه که حاکمیت میخواد تکلیف خودش رو در این زمینه ها با مردم و افکار عمومی شفاف و مشخص بکنه. به طور مشخص موضع‌گیری ایشون در زمینه سیاست های کلی مجمع تشخیص مصلحت در خصوص قانون انتخابات است.
آقای میردامادی، چه نکته‌ای در سخنان آیت الله خامنه‌ای درباره نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصلاح قانون انتخابات وجود داره که شما از اون به عنوان نکته‌ای حائز اهمیت یاد می‌کنید؟
در مواردی به نظر می رسید که بنا داره مجمع تشخیص مصلحت اختیارات بی حد و حصر و بی ضابطه و نامحدود شورای نگهبان رو تا حدودی اون هم در مواردی ضابطه مند کنه و نه لزوما محدود. همین مسئله بود که کیهان و جریان تندروی اصولگراها روی این معروف کردن و خط نشون کشیدن و ندای وایسنما سر دادن. به نظر می‌رسه که موضع‌گیری که امروز ما در متن جدید الانتشار از سخنان رهبری می‌بینیم دقیقاً سهه گذاشتن بر همون موضع روزنامه کیهان و جریان اصولگراهای افراطی هست که ایشون تاکید می‌کنه که در مجمع تشکیل صورت مشورتی مطرح میشه و من بعداً خودم نظر نهایی خواهم داد و شورای نگهبان باید مسئله نظارتش بر تشخیص صلاحیت ها همچون گذشته باید باقی بمونه.
آقای میردامادی، بخش دیگری از اضافات به متن اولیه سخنان آیت الله خامنه ای بخش هایی هستش که در اون بسیار از واژه مردم و ملت استفاده شده و مدام از خواست مردم صحبت میشه. شما فکر میکنید این بخش ها با چه هدف و منظوری به این متن افزوده شده؟
به طور مشخص با توجه به بحرانی که حاکمیت با مردم سالاری و خواست و اراده مردم پس از انتخابات مواجه بوده، به نظر میسه که ایشون با دقت و حساسیت روی واژه مردم تاکید میکنه، خواست مردم، اراده مردم رو مکرر تاکید برش داره، ولی در واقع اراده‌ای که ایشون از واژه مردم میکنه، در واقع معانی که از این واژه و کاربرد این واژه به کار میبره، یعنی خواست شخص خود ایشون و خواست حاکمیت. یعنی اگر در جملات ایشون به جای واژه مردم اراده خود ایشون یا به تعبیر خود ایشون در جای دیگه معتقد ایشون یعنی خواست و تمایل و تصمیم ایشون گذاشته بشه، جمله در واقع همون چیزی میشه که مطلوب اصلی آیت الله خامنه‌ای هست. ولی برای اینکه ظاهر قضیه رو درست بکنه و در برابر این بحرانی که حاکمیت با اون مواجه هست سعی کنه صورت ظاهری از مردم سالاری رو بده، رو واژه مردم تاکید داره.
در همین بخش‌های اضافه شده به متن با محور تاکید بر خواست مردم و اراده ملت، آیا نشونه‌ای از توصیه آیت الله خامنه‌ای برای پیگیری خواست اون بخشی از مردم که در این نه ماه معترض بودن و برای نشون دادن اعتراض خودشون به خیابون‌ها اومدن و به روش‌های دیگه توسل جستن آیا مشاهده میشه، یا اینکه اون بخش از مردم حتی در این سخنان کامل آیت الله خامنه‌ای هم حذف شدن و ردپایی از اونها ما نمی‌بینیم؟
به هیچ وجه به اون بخش مردم، حالا اهم از این که اون بخش معترض مردم رو بتوان اکثریت جامعه تلقی کرد و یا حتی اقلیت و حق اقلیت هم هستش که در نگاه حاکمان جایگاهی داشته باشند، اثری در صحبت‌های ایشون از اون حق اقلیت و حق اعتراض دیده نمیشه و ایشون تاکید میکنه که مردم پشت سر نظام هستن که باز منظورش از نظام یعنی خود ایشون و رهبری و حاکمیت و یه مردم تصمیم میگیرن، مردم هستن که تشخیص میدن و تاکید داره که حاکمیت به تشخیص مردم احترام میگذاره. همه این واژگان مردمی که ایشون به کار میبره یعنی اون دسته ای که به صورت مهندسی شده و سازماندهی شده در راهپیمایی 22 بهمن به خیابان آورده شدن و از منویات رهبری و حاکمیت حمایت کردن و به هیچ وجه سر سوزنی در سخنان ایشون چیزی از جمعیت معترض و حتی فراتر از اون حق اعتراض به حاکمیت منظور نشده و دیده نمیشه و به نظر میرسه که در ادبیات گفتاری ایشون و در منطق رفتاری ایشون چنین چیزی کلن مفقوده.
انتشار نسخه جدیدی از سخنان دو هفته پیش رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان در سایت او، نسخه‌ای که تفاوت‌های معناداری با آنچه قبلاً منتشر شده دارد. با دیدگاه‌های سراج‌الدین میردامادی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در این باره آشنا می‌شدید که در گفتگو بود با آرش حسنیا از رادیو فردا. و اما سخنگوی جبهه مشارکت گفته است که کنگره این حزب که قرار بود پنج شنبه برگزار شود لغو شده است، زیرا وزارت کشور مجوز لازم برای برگزاری کنگره این حزب اصلاح طلب را صادر نکرده است. گزارش رضا الفت را بشنویم.
حسین کاشفی سخنگوی جبهه مشارکت از لغو 12 کنگره این حزب اصلاح طلب خبر داده است. آقای کاشفی گفته است طبق برنامه اعلام شده قرار بود 12 کنگره جبهه مشارکت روز پنجشنبه 20 اسفند ماه در تهران برگزار شود و به همین منظور تمهیدات لازم نیز برای برگزاری کنگره صورت گرفته بود. اما طبق گفته آقای کاشفی روز سه‌شنبه مدیر کل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب طی نامه‌ای به این حزب اعلام کرده از برگزاری کنگره خودداری کند. محمود عباس‌زاده مشکینی مدیر کل سیاسی وزارت کشور که مجوز برگزاری کنگره جبهه مشارکت را صادر نکرده، دو هفته قبل در اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو گفته بود در ایران بیش از 250 حزب سیاسی با گرایش‌های متفاوت با مجوز قانون ثبت شده‌اند و در حال فعالیت هستند. محمود عباس‌زاده مشکینی که همراه با محمد جواد لاریجانی در اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو شرکت کرده بود، در پاسخ به این اتهام که جمهوری اسلامی برای فعالیت آزادانه احزاب و نیز برگزاری تجمعات محدودیت ایجاد کرده است، گفته بود ما سالانه حدود 5000 تجمع و تظاهرات در حوزه‌های مختلف برگزار می‌کنیم و فرایند صدور مجوز نیز فقط برای ایجاد امنیت تجمع کنندگان است. با این وجود و در حالی که هنوز کمتر از یک ماه از سخنان آقای مشکینی در ژنو گذشته است، سخنگوی جبهه مشارکت گفته است با عدم صدور مجوز از سوی مدیر کل سیاسی وزارت کشور عملاً 12 کنگره حزب جبهه مشارکت برگزار نخواهد شد. وزارت کشور ایران در حالی مجوز لازم برای کنگره جبهه مشارکت را صادر نکرده که طبق قانون تمامی احزاب باید کنگره سالیانه داشته باشند و خود وزارت کشور نیز همواره پیگیر این مسئله بوده که نظم و انضباط حزبی بر فعالیت احزاب حکم فرما باشد.
گزارش رضا الفت را می‌شنیدید درباره جبهه مشارکت که برای برگزاری کنگره خود مجوزی دریافت نکرده است. کنگره‌ای که قرار بود فردا برگزار شود. عزیزان، تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420-22-11-24-113 و در واشنگتن 001-202-82-87-220 در اختیار شماست تا بتونید درباره گزارش‌ها، خبرها و هر آنچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید و بپردازیم به گزارشی دیگر. یک سوم روزنامه نگاران زندانی در جهان در زندانهای ایران به سر میبرند. این خبر را کمیته بین المللی حمایت از روزنامه نگاران در نیویورک اعلام کرد. شهرانه تبری از رادیو فردا در این باره با دو تن از روزنامه نگاران با سابقه ایرانی در لندن به گفتگو نشسته است.
به گفته یک کمیته حمایت از روزنامه نگاران، دست کم تا پایان ماه فوریه یعنی تا 10 روز پیش در ایران 52 روزنامه نگار زندانی بودند و 50 نفر دیگر به قید وثیقه آزاد شدند. به این ترتیب ایران در این مورد مقام اول را به دست آورد. علیرضا نوری‌زاده روزنامه نگار با سابقه ایرانی در لندن میگوید
نشان میدهد که حرفه روزنامه نگاری در ایران چقدر حرفه خطرناکی شده. حداقل شخص من با توجه به داشتن تجربه در دوران پیش از انقلاب این رو میدونم. در اون زمان هم روزنامه‌نگار با خطر سانسور و زندانی شدن مواجه بود. اما یه چهارچوبی وجود داشت که شما اون چهارچوب رو اگر رعایت میکردید خطری متوجه شما نبود. برای نمونه شما میدونستید که نباید به مقام سلطنت تعرض کرد و نزدیک به مقام سلطنت شد. اما زیر مقام سلطنت شما با حتی اون روش هایی که یاد گرفته بودید می توانستید عملا در همه عرصه ها اظهار نظر بکنید و طبیعتا ما در اون دوران تعداد روزنامه‌نگار زندانیمون خیلی کم بود.
در پی دستگیری های وسیع کسانی که به انتخابات 22 خرداد اعتراض کردند، عده زیادی از جوانان ایرانی من جمله تعداد قابل ملاحظه ای از روزنامه‌نگاران ایران را ترک کرده به کشورهای مختلف پناه بردند. مسعود بهنود، روزنامه‌نگار با سابقه و نویسنده و پژوهشگر، در جمله کسانی است که طعم زندان جمهوری اسلامی را چشیده و وقتی چند سال پیش برای شرکت در کنفرانسی به لندن آمده بود، به رادیو فردا گفته بود به هیچ وجه قصد ماندن در خارج از کشور را نداشته، در اسرع وقت به ایران باز خواهد گشت. اما دوستانش به او هشدار دادند که اگر بازگردد از همان فرودگاه عازم زندان خواهد شد. او میگوید هیچ روزنامه‌نگار ایرانی با میل و رغبت جلای وطن نکرده است.
هیچ کدام از روزنامه‌نگارانی که الان بیرون از ایران هستند، چه نسل قدیم و چه نسل جدید، هیچ کدومشون تا اونجا که من میدونم با میل و رغبت نیومدن. فقط یه تفاوتی دارد و اون اینه که نسلی که با انقلاب ناگزیر شد که از کشور خارج بشه، به هر حال یک انقلابی شده بود و یک انقلاب بزرگی بود که میگن بزرگترین انقلاب آخر قرن بیستم بود از بین انقلاب کلاسیک، و این میشد یه توجیهی باشه برای او و برای دنیا. ولی این نسل جدید، توجه داشته باشید که من مثلا در اوج دولت اصلاحات مجبور شدم که از کشور خارج شم. این بچه های امروز که تعدادشون هم کم نیست و موج سنگینی هستند، در اوج امیدواری و غرور و سبز و با دستبند سبز دارن ترک میکنن. پشتشون انقلاب نیست و همین جهت هم به نظرم براشون بسیار سنگین تره که این حکومت با محدودیت ها و سانسور و این دستگاه تبلیغاتی بی حاصل که درست کرده، جامعه ایران رو به دو بخش تقسیم. یه بخش کسایی که مطلقاً هرچی که از این دستگاه پخش میشه اونا میگن قبول دارن و داره با اون بخش هم حکومت میکنه. بخش دیگه کاملاً به روشون دریچه های واقعیت سنجی جهان بسته شده و در نتیجه جهان رو از لابلای تبلیغات دستگاه جمهوری اسلامی از اون که هست بهتر میبینند و این نشانه شکسته. بذارید همینجا مثالی بزنم. حکومت مدرن و رو به مدرنیزم شاه از توی دل خودش یک جنبش قوی مذهبی بیرون داد که انقلاب کرد و حکومت رو گرفت. این به معنی این است که اون حکومت از نظر تبلیغات و از نظر کار آمدی شکست خورد. حکومت موجود هم همین وضع داره. حکومتی است که حکومت اسلامی است، میخواد آدم ها رو بره بهشت، میخواد آدم ها رو خوشبخت کنه و همه حرفایی که میزنه، ولی از دلش یک موج سنگین مدرنیزم رو به جهان بیرون اومده. یعنی این حکومت هم ناکار اومده، یعنی هر دوشون در ساختن آدم هایی که میخواستن بسازن ناکار اومد شدن. این میان اون کسانی که بیشتر آسیب میبینن همون قشر روزنامه نگار هستند، به خاطر اینکه حامل این پیامند بین دو طرف داستان، یعنی بین مردم و حکومت ها.
یک سوم روزنامه‌نگاران زندانی جهان در زندان‌های ایران هستند. شهران تبری با دو تن از روزنامه‌نگاران با سابقه ایرانی در لندن گفتگو می‌کرد و در مورد یک سوم روزنامه‌نگاران زندانی در جهان خبری است که کمیته بین‌المللی حمایت از روزنامه‌نگاران در نیویورک اعلام کرده بود. بیش از 70 روز از بازداشت مجدد شیوا نظر آهاری، عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر می‌گذرد. او یک ماه پیش در یک تماس 30 ثانیه‌ای با خانواده‌اش از وضعیت وخیم خود در سلول انفرادی خبر داد. او به خانواده‌اش گفت که به یک سلول انفرادی بسیار کوچک و قفس مانند منتقل شده است که در آن حتی از حرکت دادن دست‌ها و پاهایش محروم است. شیوا نظرآهاری اول مهر ماه پس از گذراندن 160 روز حبس با پرداخت وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شده بود، اما بار دیگر روز 29 آذر ماه بازداشت شد. با اینکه انتقال او به سلول قفس مانندش در نشست ویژه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح شد، اما تاکنون هیچ تغییری در وضعیت او ایجاد نشده. روز چهارشنبه امروز شادی صدر که به عنوان یکی از 10 زن شجاع جهان برگزیده شده، جایزه خود را به شیوان نظر آهاری تقدیم کرده است. جزئیات بیشتر را از رویا کریمی مجد بشنویم.
ساعت 8:30 دقیقه بعد از ظهر روز چهارشنبه 19 اسفند ماه، جای شادی صدر در میان 10 زنی که جایزه شجاعت زنان را از دستان هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه و میشل اوباما بانوی اول آمریکا دریافت می‌کنند، خالی است. با اینکه هفته گذشته وزارت امور خارجه آمریکا نام شادی صدر، حقوقدان و فعال جنبش زنان در ایران را به عنوان یکی از برندگان جایزه شجاعت زنان اعلام کرد، اما این زن حقوقدان ایرانی اعلام کرده است که جایزه خود را به شیوا نظرآهاری، فعال جنبش زنان و مدافع حقوق بشر که هم اکنون در زندان اوین بازداشته است، اهدا می‌کند. شادی صدر اما علاوه بر این تصمیم گرفته است که در این مراسم شرکت نکند. او همزمانی اعلام نامش به عنوان یکی از زنان شجاع جهان با انتشار چند خبر غم‌انگیز در ایران را از عوامل مهم این تصمیم گیری خود می داند. شادی صدر:
راستش روزی که در واقع اعلام شد اسم من به عنوان یکی از 10 زن شجاع از طرف وزارت خارجه آمریکا برای دریافت این جایزه، در این حال من همون روز خبر بازداشت جعفر پناهی، کارگردان مشهور سینما ایران و دوستانشون شنیدم و در این حال خبر حکم اعدام دانشجوی زنجانی رو به خاطر حضور در تجمعات روز عاشورا و همینطور بحث تداوم بازداشت و تحت فشار قرار داشتن فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران که همواره در ذهن همه ماست. همه اینا در مجموع باعث شد که من فکر کنم که منی که این همه انتقاد میکنم از مؤثر نبودن اقدامات سیاسی دولت‌های غربی در مورد نقض حقوق بشر در ایران، فکر کنم که شاید از فرصت این جایزه بتونم استفاده کنم برای اقدامی که به زعم خودم میتونه مؤثرتر باشه و در این حال به خصوص این که فکر کنم که شاید این فرصت خوبی باشه برای اینکه به طور خاص در مورد شیوا نظرآهاری و آزاد شدن اون از زندان یک اقدام جدی بر اساس توجه جامعه جهانی صورت بگیره.
شکری اصیل، شفیقه قریشی از افغانستان، آندره لاهندرویکس از قبرس، سونیا پیار از جمهوری دومینیکن، آن آنجوگو از کنیا، لی آئران از کره جنوبی، یان سیلا مجید از سریلانکا، ماری کلود نداف از سوریه و جستینا موکوکو از زیمبابوه 2 روز بعد از روز جهانی زن جایزه بین‌المللی شجاعت زنان را دریافت خواهند کرد. شادی صدر، فعال ایرانی حقوق زنان، در چند ماه گذشته چند جایزه بین‌المللی را به خاطر فعالیت‌هایش در زمینه حقوق بشر دریافت کرده است. از جمله آنها می‌توان به جایزه لاله حقوق بشر هلند اشاره کرد. به دنبال انتخابات ریاست جمهوری و آغاز اعتراضات مردم ایران به نتیجه آن، خانم صدر در تیر ماه سال جاری در راه شرکت در نماز جمعه تهران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر و پس از 11 روز آزاد شد. اما آیا حضور نیافتن شادی صدر در مراسم رسمی اهدای جایزه شجاعت زنان به معنای اعتراض او به سیاست‌های آمریکاست؟ شادی صدر پاسخ می‌دهد:
همواره مدافعان حقوق بشر نسبت به عملکرد دولت‌ها به عنوان اصلی‌ترین ناقضان حقوق بشر منتقد بودند و خواهند بود، اما موضوع تقدیم جایزه من به شیوا نظرآهاری و موضوع تصمیم من برای عدم حضور در مراسم اهدای جایزه در واقع مربوط نمیشه یا ربط مستقیمی به نقد من نسبت به عملکرد دولت آمریکا در قبال حقوق بشر و به خصوص عملکرد دولت آمریکا در قبال مسئله نقض حقوق بشر در ایران نداره.
جایزه بین‌المللی شجاعت زنان در ماه مارس سال 2007 به دست کاندلیزا رایس، وزیر خارجه دولت جورج بوش، بنیان گذاشته شد. این جایزه به زنانی تعلق می‌گیرد که در راه عدالت اجتماعی و حقوق بشر تلاش می‌کنند و از خود شجاعتی استثنایی نشان می‌دهند.
روز چهارشنبه شادی صدر که به عنوان یکی از 10 زن شجاع جهان برگزیده شده، جایزه خود را به شیوا نظرآهاری تقدیم کرد. رویا کریمی مجد گزارش می‌داد. و اما والدین سه کوهنورد آمریکایی که اکنون بیش از 7 ماه است در ایران در زندان به سر می‌برند، روز سه‌شنبه دیروز برای نخستین بار موفق به تماس تلفنی با فرزندان خود شدند. نادر وکیلی، همکارمان در واشنگتن، گفتگویی داشته با 2 تن از مادران کوهنوردان آمریکایی.
Yes, I received a call from Shane. Shane had called his father and then that was followed by a call to me.
این صدای سیندی هیکی مادر شین باور کوهنورد آمریکایی است که به اتهام ورود غیرقانونی به ایران بیش از 7 ماه در زندان به سر می‌برد. سیندی هیکی در گفتگو با رادیو فردا گفت شین روز سه‌شنبه پس از گفتگو با پدرش با من صحبت کرد و نخستین کلماتی را که بر زبان آورد این بود: مادر، تو را دوست دارم و دلم برایت تنگ شده است.
First words out of Shane's mouth were I love you, I miss you, how are you? His main concern was for us.
خانم باور گفت پسرم نگران ما بود و از من پرسید که حال من چطور است. سیندی افسود در مکالمه تلفنیش با شین که فقط یک دقیقه به طول کشید پسرم گفت که روحیه‌اش قوی است. مادر کوهنورد آمریکایی خاطرنشان کرد به هر حال این تماس تلفنی خبر خوبی بود زیرا در واقع توانستم از منبع مستقلی از وضع پسرم آگاه شوم.
It was just really good news for me because we hadn't had independent validation of
نورا شورت مادر یکی دیگر از کوهنوردان آمریکایی به نام سارا نیز در گفتگو با رادیو فردا گفت
I got the phone call from Sarah and you know it was really incredible to hear her voice after 7.5 months. She actually
روز سه‌شنبه با سارا دخترم صحبت کردم. واقعا باور نکردنی بود که پس از 7 ماه و نیم صدای دخترم را می شنیدم. دخترم به من گفت که حالش خوب است و با شرایط موجود خود را سازگار کرده است. خانم شوردن مفسود متاسفانه دخترم در سلول انفرادی است که به نقل از خودش برای او دشوار است. مادر سارا همچنین به نقل از دخترش خاطرنشان کرد در زندان با آنها خوب رفتار می شود، وضعیت تغذیه آنها خوب است و چندین نامه هم دریافت کردند.
Well, we're hoping that Nowruz, the Iranian New Year, will give the Iranian officials an opportunity to.
مادر سارا شورد اظهار امیدواری کرد که شاید نوروز فرصتی باشد تا مقام‌های ایرانی فرزندان آنها را آزاد کنند و بار دیگر صدای آنها را در داخل وطن خودشان بشنود.
دوستان، گزارش نهایی این برنامه. عباس کیارستمی، سینماگر سرشناس، در نامه سرگشاده خواهان آزادی جعفر پناهی و محمد رسولوف سینماگران زندانی شده است. عباس کیارستمی در نامه خود تحت عنوان آرزوی محال و در تاریخ 18 اسفند ماه می نویسد نمی دانم این نامه را خطاب به چه کسانی می نویسم، اما می دانم چرا می نویسم و باور دارم که نوشتن آن در این وضعیت ضروری و اجتناب ناپذیر است، چرا که دو فیلمساز ایرانی، دو فیلمساز وابسته به جریان سینمای مستقل ایران در بندند. بکتاش خمسه‌پور.
عباس کیارستمی در نامه خود نوشته است که به عنوان یک فیلمساز از همین جریان سینمای مستقل سالهاست که با ساختن فیلمهای شخصی و کم هزینه به کمک و همراهی وزارت ارشاد به عنوان متولی سینمای ایران چشم امید ندارد. سینماگر سرشناس ایرانی به جعفر پناهی و دیگران اشاره می‌کند و می‌نویسد که آنها سال‌هاست می‌کوشند از نهادهای رسمی و دولتی یاری بجویند و راه‌های رفته و شکست خورده را بارها می‌آزمایند و همچنان به در بسته می‌خورند و اینکه مسئولیت آنچه که بر جعفر پناهی رفته است و بر سر همه جعفر پناهی‌ها به طور مستقیم بر عهده مسئولین وزارت ارشاد است. کیارستمی می‌افزاید اگر خبط و خطایی از او سرزده، مسئولیت آن متوجه به گفته وی سوء مدیریت و سیاست غلط سینمایی وزارت ارشاد است که آنچنان راه‌ها را بستند که راهی دیگر جز این باقی نمانده است که برای ساخت فیلم این چنین خود را به مخاطره بیندازد. عباس کیارستمی ادامه می‌دهد او باید خود را بیان کند و انتظار داشته باشد که نهادهای مسئول سینما سطح‌ها و موانع موجود را از پیش پای او بردارند، نه آنکه خود به نوشته کیارستمی به بزرگترین مانع تبدیل شوند. برنده جایزه نخل طلایی فستیوال فیلم کن در سال 1997 در نامه خود نوشته است مشکل جعفر پناهی سرانجام حل خواهد شد، اما کم نیستند جوانانی که اکنون هنر سینما را به عنوان شیوه بیان و راه زندگی خود برگزیدند و به نوشته کیارستمی اینجاست که وظیفه دولت و وزارت ارشاد به عنوان بازوی اجرایی و فرهنگی دولت خطیرتر می شود، چرا که به گفته وی با گروه عظیمی از جوانانی روبروست که می‌خواهند مستقل و به دور از تکلف‌های اداری، موانع رسمی و تبعیض‌های موجود فیلم بسازند. عباس کیارستمی افزوده است جعفر پناهی و محمد رسولوف دو فیلمساز سینمای مستقل ایران هستند، سینمایی که در ربع قرن حاضر به گفته کیارستمی به عنوان مهمترین عامل فرهنگی نام ایران را در جهان پرآوازه کرده است. عباس کیارستمی در انتهای نامه خود آزادی جعفر پناهی و محمد رسولوف را آرزو کرده و نوشته است: با اینکه می‌داند آرزوی محال محال نیست، آرزوی قلبیش این است که دیگر هنرمندی به خاطر هنر در این سرزمین در هیچ بندی نباشد و دیگر سینمای جوان و مستقل ایران با موانع، بی‌عنایتی‌ها و تبعیض‌ها روبرو نباشد. وی سپس با این جمله که این مسئولیت شماست و تعریف غایی و نهایت موجودیت شما، نامه خود را به پایان برده است.
به پایان مجله شبانگاهی می‌رسیم. خدا نگهدار.
با جهان امروز، رادیو فردا.
عمر عشق تو به آخر رسیده، اون کسی که بازی رو باخت منم، تو داری رو همه چیز پا میذاری، من نمیتونم ازت دل بکنم، میخوام نبات کنم چشمات و نبات به عشقای من کمتر بخند، در و نزار بی تو دیوونشم، دوست دارم در و بمون پیشم، دوست دارم در و بمون پیشم.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
تازگی ها حس میکنم که دلت یه جایی اسیر عشق من، تو قلبت داره میمیره، انگار یکی به جز من سراغ تو میگیره، گریه ها بهونه ها دیگه فایده نداره، دست تو رو شده دیگه راهی نداره، قصه من و تو
که دلت یه جایی اسیر عشق من تو قلبت داره میمیره به این گار یکی به جز من سراغ تو میگیره گریه هات بخونه هات دیگه فایده نداره دست تو رو شده دیگه راهی نداره قصه من و تو پایانی نداره یه لحظه نگاه کن با قلبم چه کردی همه ی احساسم و بازی چه کردی برای دل من چیزی نداشتی حسرت عشق تو به دلم گذاشتی یه لحظه
اینجا ایستگاه فرداست رادیو فردا
یکی از نان میگه یکی از جن یکی از زندگی یکی از من
میخوام دست تو گهبانه بسازم
دل پریشونت شدم بد جوری باوره کشه
یالا پاشو بیا پیشم اگه نباشی دیوونه میشم
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست همراه ما بمانید ترانه های برتر رادیو فردا ترانه شماره 3
رخ دادن عریان تو کنار ناگهان دیر یه اتفاق ساده نیست شغل نفس کشیدن وسوسه سرخ تماشا کردن این همه زیبا شدگی کشف تکون نخور یه لحظه دیگه توی رفتن بمون تا این نفس بریدگی حک بشه روی خاطره کنار دل با بسیه تقدیم لبخندی بزن که دل دل و دل شوره از آینده ی رویا بره عکس تو رو اگه میشد میتونستم بگیرم طعم غزل پاره میداد و لبام از بوسیدنش گذشته پر پر میشدم از گذشتن از این حادثه آینده آینده میشد و به اشتیاق دیدنش
همه فاصله ها جهان همین جایی میشود. از خرم آتش بازی تصویر آریانی تو میمرد مرگ و زندگی غرور زیبایی میشود. تا تو به جانب جهان آغوش تو با میکنی خورشیدای منتظر تک تک به سمت من میان ترانه های گم شده سمفونیای ناتموم دوباره گی میکنن و یه فرصت تازه میکن. الان که آریان رد میشی از آینه با مگنولیا میمیرم از زیبایی و دوباره به دنیا میام تا من همیشگی کنم این شعر دل برانه رو. کاشکی زمان گم میشد و ای کاش یه دوربین بود با هم عکس تو رو آخ اگه میشد میتونستم بگیرم طعم غزل باره میدم و لبام از بوسیدنش گذشته پر پر میشدم از گذشتن از این حادثه آینده آینده میشود به اشتیاق دیدنش.
ترانه شماره 3 را شنیدید. عکس تو نام این ترانه است با صدای بیژن مرتضوی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
تحرک به موفقیت تلقیح مصنوعی کمک می کند. بسیاری از زوجها در صورت مواجهه با مشکل نازایی به تلقیح مصنوعی روی می آورند، اما تضمینی برای موفقیت این روش وجود ندارد. پژوهشگران آمریکایی اکنون به نتیجه شگفت‌انگیزی رسیدند. جنینی که با تلقیح مصنوعی شکل گرفته و در محلول مغذی پرورش می‌یابد، اگر در دستگاه مخصوص تکان بخورد و در جریان به وجود آمده در محلول شنا کند، بهتر از توده‌های کوچک سلول که ثابت هستند رشد خواهد کرد. به این وسیله شرایط محیطی جنین به شرایط طبیعی در بدن مادر شباهت بیشتری پیدا می‌کند و در نتیجه شانس زنده ماندن جنین شکل گرفته با تلقیح مصنوعی تا 40% افزایش خواهد یافت. اما این تنها اثر مثبت کشف جدید نیست، بلکه به این ترتیب آمار زایش چند قلوهای ناخواسته نیز که در بسیاری از موارد ناشی از تلقیح مصنوعی است کاهش پیدا خواهد کرد، چرا که در صورت بالا رفتن شانس بارداری دیگر نیازی به تعداد زیاد جنین‌های وارد شده به رحم مادر نیست.
همیشه من منتظر هستم به پاس نشستم، دل به کسی نبستم. هوای تو داره عبر چشم آروم آروم میباره، بعد تو من به کی بگم عزیزم، هیچ کسی احساس تو رو نداره.
ترانه مورد نظر من شماره
خوبه، بهترین ترانه های ما رادیو فردا.
من آهنگ شماره 3 رو انتخاب میکنم.
واقعا ترانه قشنگه. نمی ترانه شماره 1 که الان میخونه.
ما خانواده 5 نفری هستیم که 4 نفرمون به شماره 7 رسیدیم.
خواستم در سابقه بهترین آهنگ ما شرکت کنم.
در مورد انتخاب ترانه برتر
برنامه جدیدتون واقعا ایده خوبی هست.
درشین خاطر اجازه نده
با آهنگ شماره 6 امتیاز بدید. رادیو فردا، رادیو فردا.
میدونی توی که با حال نگو دلمو میلرزونی توی که به خاطر از همه دل میکنم آرزومه که تو هم فکر من باشی یکم توی که با خنده ها خسته ها یادم میره زندگیم با بودنت سر و سامون میگیره دارم عاشقت میشم نکنه میترسی دوست دارم بیای پیشم نکنه میترسی بگو با ما میمونی نکنه میترسی دارم عاشقت میشم نکنه میترسی دوست دارم بیای پیشم نکنه میترسی بگو با ما میمونی نکنه میترسی
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
تایتل رادیو فردا
دنیایی داری از کلی ماجرا
داستانهای واقعی آدمهای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
تایتل رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بگو گزارش و مصاحبه
بگو تایتل رادیو فردا
radiofarda.com
Like a ghost, don't need a key. Your best friend, I've come to be. Please don't think of getting up for me. You don't even need to speak. And I've been here for just one day. You'll already miss me if I go away. So close the blinds and shut the door. You won't need other friends anymore.
Bye.